أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در جلد 4 بهار، ابواب الصفات، کتاب التوحید، صفحه 62، باب اول، راجب نفی ترکیب و اختلاف معانی و صفات و اینکه پروردگار محل حوادث و تغییرات نیست و تعویل آیاتی که در این زمینه ها است که ممکن ازش استشمام محلیت به حوادث و تغییرات داشته باشه، و همچنین فرق بین صفات ذات و صفات افعال. این باب یک و احادیثش رو که تقریبا 18 تا حدیث بود، 19 تا حدیث بود خوندیم. حالا گفتیم که توضیحاتی در این رابطه از چندین کتاب استفاده کنیم. یکی کتاب شیعه استاد علامه طباطبایی، یکی هم از علی ابن مسلز و الفلسفه الالهیه آیت الله جوادی، و کتاب دیگری توحید در قرآن تفسیر موضوعی قرآن کریم جلد 2. اینجا یه بحث خیلی جالبی در این زمینه هست، من یه قدرشو براتون میخونم، بقیهشو خودتون ملاحظه بفرمایید. در صفحه 289 جلد 2 تفسیر موضوعی بحث توحید، در این صفحه 289 میفرمایند تقسیمی دیگر برای اسما و صفات الهی. اسما و صفات الهی از چند منظر به اقسام گونگون قسمت می شوند و از برخی جهات به 3 دسته تقسیم می گردد. الف، صفات ذات محض مانند حیات و قدرت. ب، صفات فعل محض مانند ربوبیت و خالقیت. جیم، صفات مشترک ما بین ذات و فعل مانند علم که گاه به عنوان صفت ذات بر خدا اطلاق می شود، گاه به عنوان صفت فعل. هر دو قسم آن در قرآن و روایات آمده که با توجه به قرائن و شواهد معلوم می شود کجا مراد صفت ذات است از این علم مثلا و کجا وصف فعل. مثلا اگر در جایی فرمود خدا شما را امتحان میکند تا خبیث را از طیب بداند، از همین قرینه میتوان تشخیص داد که مراد از علم در اینجا علم فعلی است نه ذاتی. چنانکه در مواردی که از علم ازلی خداوند با هر چیزی سخن میآید معلوم میشود که منظور صفات ذاتی است. در اینجا نخست تعاریف، معیارها و تفاوت‌های صفات ذات و صفات فعل بیان می‌شود. آنگاه به یکی از صفات مشترک حق می‌پردازیم و ویژگی‌ها و بیان مصادیق صفات ذات و فعل رو با آینده موکول می‌کنیم. صفات ذات، در تعریف صفت ذات ضابطه های مختلفی بیان شد. گاه گفته می شود صفتی است که منشأ آن تنها ملاحظه ذات خدا بدون دخالت و ملاحظه غیر باشد، و زمانی گفته می شود صفتی است که همیشه مقابل اون صفت از خدا نفع می شود، مانند حیات، قدرت، علم، که ضد اونها موت، عجز، جهل و غیره است. از صفات سلبی خداست. به بیان اول روایات نیز اشاره دارد که خدا قادر است چه مقدوری در خارج باشد یا نباشد. اینجاست که ذات ملاحظه شده بدون دخالت غیر، بدون دخالت مقدور. ولم یزل قادرن به ذاته ولا مقدوره، همیشه خداوند ذاتن قادر بود و حال اینکه مقدوری نبود. صفت ذات بنابر مذهب طایفه امامیه عین ذات است و همون گونه که کسی به کنه ذات خدا راه ندارد، به کنه صفت ذات نیز راه ندارد. حضرت امیر مؤمنان علیه السلام چنین می‌فرماید: لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. خدا عقول رو بر ادراک کنه صفت خیش آگاه نکرد، اونها رو از مقدار لازم معرفت خود نیز باز نداشت. حالا اینکه ذات خدا معلوم نیست برای هیچ کس، اون نامتناهیه، ولی به اندازه ای که لازم معرفت به خدا پیدا کنیم، پروردگار متعال راههایی رو مشخص کرد. راه معرفت صفات ذات مانند معرفت خود ذات در حد امکان وجود و کمالات وجودی است. مثلا موجود امکانی مانند انسان از فقر و عجز ذاتی خود در می‌یابد. ما می‌بینیم هیچ غنایی نداریم، فقر محضیم، عجز محضیم، خودمون فی نفس هیچ، نه علممون، نه قدرتمون، نه چشممون، نه گوشمون، هیچی از ما نیست. قوی ترین انسان های و امین ازش گرفته میشه، اگه دست خودش بود که نمیداد که. از فقر و عجز ذاتی خود در میابیم که خالق او ذاتاً غنی و قدیر. اگه او هم مثل ما بود که ما اصلا به وجود نمیمدیم که. یک کسی باید باشه که عین غنا باشه، عین قدرت باشه تا بتونه ما رو به وجود بیاره. گرچه به کنه این صفات را پیدا نمی کند، گرچه کنه علم و قدرت خدا رو نمی فهمشیه، چون کنه نامتناهیه، نامحدوده و ما هم محدودیم. حتی اشرف مخلوقات هم نمیتونه ما عرفنا که حق معرفه، ولی به اندازه گنجایش و ادراک خود، به اندازه که در ما علم به کار برده شده، قدرت به کار برده شده، خب میفهمیم خدا من قادره، خدا عالمه، اما چه مقدار نه نمیفهم. همه قدر میفهمیم به اندازه که ما را آفریده عالمه، به اندازه که به ما عنایت کرده قدرت داشته که عنایت کرده. اصل وجود صفات کمال در ذات خدای سبحان مانند اصل وجود ذات بدیهیه. افلا شک کن. و وقتی این همه علم قدرت در خلقت ما به کار برده شده، روشنه که قابل شک نیست. حد دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بیاد، زیرا ذاتی که از کاملترین مرتبه وجود برخوردار است و علت هستی و منشأ کمالات موجودات دیگر است، اون کمالات را با تنزه از نقص و عیب و بدون محدودیت داراست. چون محال است علت فاقد کمال معلول باشه، به ما علم بده خودش نداشته باشه، به ما وجود بده خودش نداشته، نمیشه که. و در این حال کمالی را که به وی عطا کند، به همین جهت در قدرت وقتی نداشته باشه نمیتونه کمال بده. و همین جهت در قرآن و روایات و ادعیه اوصاف ذاتی خدای سبحان زیاد مطرح شده و همین نکته رد بر مذهب تعطیل است. بعضی میگه ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم. خب این همه آثار علم و قدرت میبینیم، چطور نمیتونیم بشناسیم؟ از طرفی اوصاف فوق با تنزیه بر خدای سبحان اطلاق میشود که این نکته نیز رد بر تشبیه هست. یعنی اگه میگیم خدا حیات داره، نمیشه حیات ما، علم داره، نمیشه علم ما، که از خودمون نیست. از حیات از خودمانی، قدرت از خودمانی، اون هر چی هست از خودش، ما محدوده، اون نامحدوده. یعنی اصل حیات و علم و قدرت و کمالات دیگه برای خدا خدای سبحان ثابت می شود و در کنار همه این اثبات ها نفی تشابه تماثل و امثال ذلک هم مطرح است. لیس کمثله شی. افزون بر این هماره معرفت خداوند با اعتراف به عجز و قصور حتی اشرف مخلوقات میگه ما عرفنا که حق معرفت اونجور که باید و شاید ما معرفت پیدا نمی کنیم بلا افضل از همه انسان ها باشیم، برخلاف معرفت بعضی از اشیاء دیگر که اکتنافذیرند. خب ما بعضی از اشیاء ممکنات رو میتونیم پنهشون رو بفهم، بعضیشون همهشون هم نمیتونیم و اقتران معرفت اونها با اعتراف لازم نیست که بگیم اون معرفن و کقه معرفت. این صفات ذات و صفات ذات گفتیم اوناییست که عین ذاته و کنهش هم برای ما معلوم نیست، ولی تا حدودی میتونیم پی ببریم به علم و قدرت و کمال حتی حق. اما صفات فعل ببینیم چیه؟ آیا صفات فعل هم جزء عین ذاته؟ صفاتی را که از مقام فعل خدای سبحان انتزاع میشود. خداوند متعال یک فعل رو انجام داده، ازش ما انتزاع میکنیم کمالاتی رو، اینو میگن صفت فعل. همون گونه که از تحلیل مفهوم صفت فعل برمی آید، در انتزاع چنین اوصافی غیر از ذات خدا چیز دیگری نیز دخیل است. لیکن چون هیچ موجودی در جهان امکان نیست جز این که فعل خداست، صفات فعلی از فعل خود خدا منتزع می شود، از فعل کس دیگه منتزع نمیشه. از فعل خدا ما این صفات رو انتزاع میکنه. بنابراین صفات فعلی خدا اوصافی کمالیست که از نوعی نسبت و اضافه بین خدا و مخلوقات او حکایت دارد، مانند خالق، مدبر و رازق. ترسیم ابتدایی به این است که یک طرف این اضافه خداست، خلقت یه نسبتی است مؤمن خالق و مخلوق، تدبیر یه نسبتی معنی مدبر و مدبر و رازق و مرزوق، که یک طرف این اضافه خداست و طرف دیگرش مخلوقات که فعل خود اوست. ربط بین فاعل و فعل که رابط بین دو طرف است به لحاظ تحلیل مفهومی تصور می شود، لیکن در خارج تحقق ندارد، چون در خارج جز طرفین اضافه شیء سومی به عنوان رابط نیست. رازق هست و مرزوق هست و دیگه چیز دیگه نیست، و ترسیم نهایی اون به این است که اضافه خالق و مخلوق اشراقیه. ما خوب بخوام اینو بفهمیم باید همین اضافه اضافه اشراقیه، اضافه معقولی نی، اضافه معقولی مضاف میخواد یه مضاف الی، یه پدر میخواد یه پسر، اون وقت اضافه ای که نسبت به پدر و پسرش چیه؟ بنوت، ابوت، پدر بودن، پسر بودن. در اینجا غیر پدر و پسر یه ارتباطی ما بین این دو هست، مضاف و مضاف الیه، پدر پسر. اما در مورد خالق و مخلوق، خالق هست و مخلوق چیزی نیستن که بخواد ما بین مخلوق و خالق ارتباط برقرار شه. مخلوق هر چی هست از طرف خالقه، نه که مخلوق یه چیزی باشه. قبل از اینکه خدا خلق کنه ما یه کسی بودیم، از خدا وجود گرفتیم، خلقت گرفتیم. این چنین نیست، هر چی از اونجا اومده، مایی نبودیم اصلا. اینو میگن اضافه اشراقی، ما هر چی از اشراق حقیم، نور وجود خدا به ما داده، ما خودمون هیچ چی نداشتیم، تاریک محض بودیم. تاریکی هم که چیزی نیستش، ما عدم بودیم. بنابراین غیر از مضاف الیه یعنی خالق و غیر از اضافه که مخلوق و این ربط به خالقه چیز دیگری وجود نداره. بحث دیگه تشخیص صفات فعل از صفات ذات. برای تشخیص صفات فعل از صفات ذات توجه به چند نکته لازم است. یک، چون انتزاع صفت فعل منوط به تحقق اضافه و نسبت است و حصول اضافه مشروط به تحقق طرف اون، یعنی معلول و مخلوق است. تحقق صفت فعل منوط به تحقق معلوله. خلقت رو بخوام ما محققش کنیم باید معلول محقق بشه، مخلوق محقق بشه. و بدیهیست که رتبه معلول، خب معلول اول علت بعد معلوله، متأخر از رتبه علت است. در نتیجه صفات فعل خدای سبحان خارج از ذاته. تا مخلوقی نباشه نمیتونیم بگیم خالق پروردگار متعال. پس در رتبه معلول نمیتونیم بگیم خالق هست. تا مخلوقی نباشه خالقیتی نمیتونیم ثابت کنیم. پروردگار متعال می آفریند، وقتی آفرید میشه خالق. اما در رتبه علت این نیست. در رتبه ذات این نیست. پس نمیتونیم بگیم که این صفت در ذات. ذات به گونه ایست که منشأ وجود این شده، یعنی پروردگار متعال اولین صادر رو خلق میکنه، اولین ظاهر رو خلق میکنه و به وسیله او مخلوقات به وجود میاد. به اذن الله بکن فتح الله، به وسیله وجود مقدس چهارده معصوم افتتاح میکنه عالم و به و بکم یختم به یمنهی روز قلبرا. وجود همه میده به پروردگار متعال، به اولین صادر، اولین ظاهر، اول ما خلق الله نور و نبی یک یا جابر. او هم پخش میکنه رحمت خدا رو و همه جا به اذن الله. دوباره میخونم اینو. تشخیص صفات فعل از صفات ذات چند تا نکته بیان میکنن. یک، چون انتزاع صفت فعل منوط به تحقق اضافه است، یعنی تا خلقتی نباشه ما نمیتونیم بگیم خدا خالقه. تا نسبتی نباشه ما بین خالق و مخلوق نمیتونیم بگیم خدا خالقه. و حصول اضافه در چه صورتی هم میتونیم ما بگیم اضافه‌ای محقق شد، خلقت محقق شد، که معلول و مخلوق به وجود بیاد. تحقق صفت فعل منوط به تحقق معلوله. این صفت فعلی خدا که خلقته منوط به اینه که معلول محقق میشه، بعد بگیم خدا خالقه. زید به وجود بیاد بگیم خدا خالق زیده. و خب مشخصه که رتبه معلول متأخر از رتبه علت، اول علت بعد معلول میاد. در نتیجه صفات فعل خدای سبحان خارج از ذات اوست و زاید بر ذات. دو، طرف اضافه در این اوصاف مخلوقاتند. خداوند طرف اضافهش، طرف اضافه خلقت مخلوقه، که مخلوقات هم همشون ممکنن، محتاج و محدودن، حدی دارن هر کدوم. حتی اشرف مخلوقات هم محدوده، یه حد دیده، منتها حدش از همه بالاتره، ولی بالاخره حد دو دار. بعضی مجرد و برخی مادی هستن. این اوصاف نیز به تبع طرف اضافه بعضی به قیود زمانی و مکانی مقیدن. مثلا ما یک موجود زمانی هستیم، موجود مکانی هستیم، و برخی از مخلوقات هم مجرد از این قیدن، از این قید زمانی و مکانی، مجرد از زمان و مکان. بعضی ضعیفند، بعضی قوی. مهمتر این که هرچه محدودیت و قیود است به لحاظ طرف دوم اضافه است، یعنی ما سوالو خدا حدی نداره، ما محدودی، مخلوقات محدوده، نه به لحاظ طرف اول، یعنی خالق، رب، رازق محدودیتی نداره. بنابراین خدای سبحان از همه قیود زمانی و مکانی و امثال ذلک حدود مختلف منزه. سه، اضافه و ربط بین خدای سبحان و مخلوقات زمانی بدون واسطه است. اضافه و ربط بین خدای سبحان و مخلوقات زمانی بدون واسطه است، مانند وصف آفریدن که مستقیما از خالق و مخلوق انتزاع می شود، و گاهی با واسطه، مانند وصف رازق بودن که ابتدا بین رزق و مرزوق لحاظ می گردد، اونگاه به تأمین اون از ناحیه رازق توجه می شود، سپس ذبت رازقیت انتزاع می گردد. واسطه در اضافه های با واسطه نیز گاهی یکی و زمانی بیش از یکی است، چنان که گذشت. چهارم، قبلا اشاره شد که برخی از صفات الهی عام و برخی خاصند. در میان اوصاف فعلی خدا عامترین وصف فعلی که همه اوصاف فعلی رو تحت پوشش داره وصف القیوم است. در پاورقی نمیشتن قیوم بر وزن فیعول، قیوم بوده، واو ساکن باب دومی، قیوم به یا تبدیل شد، قیوم، قیوم، فیعول، قیوم، واو ساکن به یا تبدیل شد و یا در یا ادغام شد. قیوم، این کلمه مبالغه در قیام است و قیام به معنای حفظ و تدبیر و مراقبت و قدرت بر شیء است. مفردات راقب صفحه 609 به کتاب التحقیق جلد 9 صفحه 343 قوم، در مده قوم قوامه. پس عام‌ترین صفت فعلی خداوند که صفات دیگه از اونجا انتزاع میشه قیومیت. قیومیت به معنای همون حفظ و تدبیر و مراقبت و قدرت باشه. خدای سبحان قیوم است، لا اله الا هو الحی القیوم، و همه چهره ها در قیامت در برابر خدای حی قیوم خازه و فروتنند و انت الوجوه، یعنی خازن همه وجوه در حی القیوم. سر قیوم بودن خدا آن است که مبدع فاعلی ذات و صفات و افعال اشیا خداست. ذات و صفات و افعال همه چی مبدعشون خداست. قهرن قیومیت اونها نیز با اوست. وقتی مبدع او شد پس همه چی اونو وابسته بر الله. افزون بر این مرجع قایی اشیا نیز خداست. پس قیومیت کامل که از آغاز تا انجام اشیا رو در بر میگیرد حقیقتا و منحصرا از آن خداست. و این قیام بدون هیچ گونه فتور و قفلتی از جانب خدای سبحان برقرار است. مفهوم این وصف شریف دارای جامعیتی است که همه اوصاف فعلی خدا را شامل می شود. از این رو اون را ام الاسماء الاضافیه، مادر همه اسامی اضافی ما بین خالق و مخلوق، مادر همه صفات فعلیه، چون رزق از همین قیومیته. کمالاتی که مخلوقات پیدا میکنه از همین قیومیته. صفاتی که پیدا میکنه از همین قیومیته. حیاتشون از همین قیومیته. همه چیشون وابسته به صفت قیومیت حقه. پنج مکرر گفته شد که معرفت ذات خدا و اکتناه صفات ذاتی او دارای حریم ممنوع است. ما به ذات نمیتونیم پی ببریم. ذات لایتناه هاست و ما متناه. و هیچ حکیم و هیچ حکیم برهانی یا عارف شهودی نه از راه برهان حکیم میتونیم به ذات پروردگار که لایتناه هاست پی ببریم، نه با شهود عرفانی میتونیم پی ببریم. هیچ حکیم برهانی یا عارف شهودی را به اون بارگاه دفی یعنی ذات لایتناهای خداوند متعال بار نیست. ولی راه برای معرفت صفات فعل خدا باز است. صفات فعلی رو در حدی که در فعل پروردگار متعال صفاتش بروز پیدا کرده و ظهور پیدا کرده میتونیم پی ببریم. چقدر علم داره، چقدر قدرت داره. مثلا در رابطه با انسان به اون اندازه که در انسان اظهار قدرت و علم و اینا کرده که خب میتونیم پی ببریم. اونم هنوز انسان موجود ناشناخته است. یک ذره هم تا حتی دل گرچه در این بادیه بسیار شتاف، یک موی ندانست ولی موی شکاف، تا حدودی که بشر علم شهاته پیدا کرد. از این رو تدبر در آیات الهی و تلاش برای کسب معرفت مورد سفارش خداوند است. بهترین عبادت تفکر در مخلوقات الهی، در آیات الهی و در قرآن کریم توصیه شده. انسان سالک خود میتواند مظهر وصفی از اوصاف فعلی خدای سبحان شود. تفصیل مطلب در توحید افعالی خواهد آمد، صفحه 379. تفاوت‌های اوصاف ذاتی و فعلی، اینا رو باید با دقت مطالعه بفرمایید. مطالعه‌ای است. البته این بحث صفات ذات و فعل اینا رو در تجرید هم گفتیم، در علم الیقین هم مفصل بحث کردیم. اینا دیگه مکمل هم دیگه است. این بحث ها بحث بهارمون هم مکمله. اینا رو همه رو باید با هم دید تا اینکه انشاءالله تا حدودی بتونیم حقایق و عقاید اسلامی رو درک بکنیم. و مافوق همه اینها عمل میخواد، تقوا میخواد و عبودیت میخواد تا انشاءالله اینا رو بتونیم خوب بفهمیم. انشاءالله مرحله شهود هم برسیم. تنها ایمان و تقوا کافی نیست. ایمانی باید باشه که تقوا دنبالش باشه. بعد خود تقوا هم باز موجب میشه که ایمان ما رو تقویت کنه. تأثیر و تأثیر در هم دیگه ده. تفاوت‌های اوصاف ذاتی و فعلی. بزرگان علوم عقلی و نقلی فرق‌های متعددی برای صفات ذاتی و فعلی ذکر کردند که برخی از اونها اشاره می‌شود. این کتاب شریف تفسیر موضوعی رو باید تهیه بفرمایید، با دقت مطالعه کنید. خیلی بحث‌های جالب قرآنی، روایی، عقلی، حکمی، عرفانی فرمودن. خدا حفظشون کنه. آیت الله جوادی. تفاوت‌های اوصاف ذاتی و فعلی. البته درس می‌خواد اینا دیگه. اگر بخوام خوب بفهمیم، کلام می‌خواد، فلسفه می‌خواد، اونم عمیقاً بخونیم بفهمیم، نه اینکه فقط بخونیم و امتحان بدیم. امتحانم لازم و خوب، ولی با شب امتحان نمیشه آدم این مطالب رو بفهمه. باید هر شب امتحان داشته باشیم. تفاوت‌های اوصاف ذاتی و فعلی. بزرگان علوم عقلی و نقلی فرق‌های متعدد برای صفات ذاتی و فعلی ذکر کردند که برخی از اونها اشاره می‌شود. من جمله ثقت الاسلام کلینی قدس سره می‌فرماید ان کل شیء عینه و صفت الله بهم. فکانا جمیعا فی الوجود فذلک صفت فعل. و تفسیر هذه الجمله انک تثبت فی الوجود ما یرید، تثبت فی الوجود ما یرید و ما لا یرید و ما یرزاه و ما یسخطه و الاخر. حاصل کلام ایشان این است که اگر وصفی را با مقابل اون هر دو را بتوان به خدا نسبت داد، اون صفت فعلیه، و اگر نتوان مقابل اون را به خدا نسبت داد، اون صفت ذاتیه. اسم ملاکی که ایشون بیان میکنه اینه، اگر اون صفت با مخالفش به خدا نسبت داده بشه این فعلی، اما اگر مقابل نداشته باشه این ذاتی. از خصوصیات صفات فعلی آن است که خدای سبحان به طرفین اون متصف میشه. صفات رو با مقابلش یعنی چی؟ وصفی با مقابل رو توضیح میده. مثل رضا، ما برای خدا هم میتونیم صفت رضا رو ثابت کنیم و هم مقابل رضا که غضب باشه، حب رو ثابت کنیم، بغض هم ثابت کنیم، اراده رو ثابت کنیم، کراهت هم ثابت کنیم. خدا نسبت به این اراده داره، نسبت به این کراهت داره. ولی اگر چیزی صفت ذات بود، مقابل اون رو نمیتوان به خدا نسبت داد، چون ناقض اون وصف است. مانند قدرت، اگر قدرت در مقابلش عجزه، نمیتونیم بگیم خدا هم قدرت داره هم عاجزه، هم میتونیم بگیم خدا هم راضی میشه هم نسبت به بعضیم غضب داره. حیات، نمیتونیم بگیم خدا هم حیات داره هم ممات داره، نعوذ بالله، هم علم داره هم جهل داره، اینه نمیشه. در قرآن دو طرف برخی از صفات فعل به خدا نسبت داده شده، مثلا شما ملاحظه کنید مانند صفت رضا و غضب در آیات، لقد رضی الله عن المؤمنین، خب صفت رضا از مؤمنین ثابت شد، و با او به غضب من الله، اینو بازگشتن با غضبی از خدا، اینو غضب خود شامل حالش، پس هم رضایت خدا مطرحه هم غضب، هم خدا رضایت داره هم غضب داره. و اراده و مقابلون، یرید الله بکم الیوس، خدا میخواد به شما آسون بگیره، ولا یرید بکم العوس، سختی نمیخواد به شما بده. فر سختی به عنوان عذاب یه مسئله دیگه است، اما در مرحله اول خداوند اراده داره که همه در او یوس باشن، خودشون مشکل ایجاد میکنه. فرق بین صفت ذات و صفت فعل رو میتوان به بیان دیگری نیست تقریر کرد که صفات ذاتی چون عین ذاتن مقابلی برای اون فرض نداره، از این رو خدای سبحان به مقابل اون متصف نمیشود. ولی صفات فعلی چون از مقام فعل خدا انتزاع میشود، وصف خدا به مقابل اونها نیز بدون محذور است، چون صفت فعل اضافی است و مخلوقات محدودند، معمولا قیود را از جهت زمانی و مکانی به همراه دارند. برخی از روایات مؤید این وجه تمایز است، مانند کلام امام صادق علیه السلام به کسی که در حضور وی گفت الحمدلله منتهی علمه، خدا را تا منتهی علمش هم سزاست. حضرت فرمود لا تقل ذلک فانه لیس لعلمه منتهی، چنین مگو زیرا برای علم خدا نهایتی نیست. یعنی علم ذاتی خدا مانند خود ذات نامتناهیه. نیست شخصی در ضمن نامه‌ای به حضرت رضا علیه السلام نوشت الحمدلله منتهی علمه، اون حضرت در جواب مرقوم فرمود لا تقولن منتهی علمه ولیکن قول منتهی رضاه، هرگز مگو منتهی علم خدا بلکه بگو منتهی رضای او، زیرا علم ذاتی عین ذات خداست و منتهای علم یعنی منتهای ذات، و حال اینکه ذات خدا حد نداره، ولی رضای او چون از صفات فعل و اضافی است از جهت طرف اضافه محدود و متناهی است. روشن است که مراد از علم در دو روایت فوق علم ذاتیه که میگه نگو منتهای علم، یعنی اون علم ذاتیه که منتهی نت، نه علم فعلی، چون علم فعلی و رضای فعلی از جهت متناهی بودن با یکدیگر تفاوت ندارن. علم فعلی خود همین مود مثلا انسانی است که وجود اومده، خدا به این علم داره. ادعی به این وجه تمایز بین صفات ذات و فعل، بین صفات ذات و فعل خورده گرفته، اون را به عنوان ضابطه کلی نمیپذیرند، زیرا کلیت اون به کلام که از صفات فعلی باری متعالی است نقض میشود، چون خدای سبحان به مقابل کلام متصف نمیگردد. البته مجال تأمل و بحث وجود دارد که اگر مقابل کلام سکوت است، خداوند به سکوت متصف میشود. چون که در برخی احادیث آمده اسکت و اما سکت الله، بعضی ساکت بشید از اون چی که خدا ساکت شد، ساکت بوده، ساکت باشید از اون چی خدا ساکت است. و نیز آمده است که سکوت خدا درباره چیزی بر اساس سهو و نسیان و امثال ذلک نیست، بلکه بر محور مصلحت و حکمت است. همچنین اگر منظور از کلام افاضه باشد، بر این اساس که فیوزات الهی کلمات الله هن، باز خداوند به مقابل اون متصف می شود. زیرا گرچه اصل فیض ترک نمی گردد، لیکن نسبت به مقاطع خاص، افراد مخصوص، خواسته های ویژه و مانند اون گاهی فیض است و زمانی نیست. ولی چنین محدودیتی برای صفت ذات نظیر علم و قدرت و امثال ذلک فرض ندارد. این یک شاخص که از مرحوم کلینی نقش شد. حالا شاخص دوم هم اینجا بیان کرده، شاخص سوم و چهارم و پنجم و ششم بیان فرموده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.